و حتما آیون توجه دارن که با توجه به شرایط مختلف و گوناگون و ابعاد زیادی که از جنبه های مختلف ما درش هستیم، طبعا این بحث و یا این سری بحث ها رو در یک سطحی که شایسته و بایسته است، البته شایسته و بایسته که عرض میکنم، نه از بابی این که حق مطلب به وسیله بنده ادا بشه، نه در اون حدی هم که خود انسان حتی فکر میکنه، در اون حد با توجه به شرایطی که هست نمیشه مسئله رو طرح کرد. از این نظر خیلی فشرده و به طور فهرستوار و اشاره یه قسمتی از آیاتی که بر زمینه بحث ریشتکه میشه. یه مقدار بحث‌های فرمولی داشتیم که چهار هفته که در اونجا یکی اشکالاتی که احیاناً ممکن بود به وسیله کسانی که معتقد به خدا نیستند طرح بشه و یا در نوشته های اونها باش برخورد بشه، اینا رو طرح کردیم و جوابات عرض کردیم. البته هم اونطوری که اشاره کردم این سری بحث های به اصطلاح فرمولی یک چیزای دست کرده و شسته و رفتهی به قول معروف نبود که بشه در یک کتاب مخصوصی جای مخصوصی آدم مراجعه کنه و اشتاد پیدا کنه و آگاهی پیدا کنه. این نتیجه تجربیات و برخوردهای عملی بوده که در طول چندین سال داشتیم و دارن و مطالعات مختلفی بود که از منابع اونها داشتن تا به ترین اشکالات و تازه ترین مطالبی که در این زمینه بود عرض کردن. بعد آجونم خواستم که اگر احیانا سؤالی اشکالی تازه تر در این زمینه ها به نظرشون رسیده دیدن برخورد کردن در میان بگذارن و اگر نگذارن این سؤالات رو یا مسائل دیگری رو که من خواهش میکنم بگن، اگر نگن ولی شعر جاله داره این جمله، ولی چون تعبیری شاید بهتر از این پیدا نکنم که گر گدا ساحل بود تطهیر صاحب خانه چیست، اینجا بحث این که من چیزی داشته باشم و شما مطلبی نداشته باشید در کار نیست. جلسه بحث دوستانی در زمینه تفسیر اینه که اگر خواهش میکنم چیزی به نظر آیون در هر زمینه بود با من در میان بگذارم، اگر نگذاشتم برای من جای گله باقی میده. در زمینه یک توحید همون طوری که از طریق قبل گفتم روز جمعهش، توحید ابعاد مختلفی داره و معنای توحید اصولا چیه و شرکی که اسلام باش مبارزه کرده کدامه. در دیدگاه آیات یک نفر انسان موحد چی جور آدمیه و اعتقاد به خدای یگانه چه نوع مسئولیت ها و تعهدی را برای انسان به وجود می آورد. این فقط در ضمن چند تا آیه اونم به طور فهرست اشاره به قول معروف تلگرافی مورد بررسی قرار می گیرد. اولین آیه ای که در اینجا انتخاب می کنیم این آیه شریف است که سوره زاریات آیه 56 فکر میکنم. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون. سوره زاریات آیه 56. ممکنه حالا در بعضی از قرآن هایی که به تایید جلوتر یا آخر باشه در همین بگیر. این آیه شریفه بگیمیم اون چه که ازش به درست میاد در زمینه بحث ما چه مسائلیه و چطور در زمینه نقش توحید این آیه خط مشر یک انسان موحد رو مشخص میکنه و بعد خودمون رو عرضه بکنیم در این سری آیات و ببینیم که واقعا موضع ما چه موضعیه، موضع یک انسان موحده یا خیر موضع یک انسان موحد نیست. هر جمعه آیه به حسب ظاهر لفظ اینه که من جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت کردم. دقت فرمایید در اینجا چند تا سوال ممکنه مطرح باشه. یکی در زمینه کلمه جن که ما نمیخواییم در باره اون وارد بحث بشه و خارج از این بحثی که ما به طور محوری داریم تحقیق میکنیم که آیا واقعا جن موجود ناپیدایی در برابر اون اینه یا جن همونطوری که معنای لغوی کلمات یعنی موجود ناپیدا، هر چیز مخفی و پنهانی رو بهش میگن جن. ما هم که در رحم مادر بودیم قرآن میگه که کنتم اجنتن فی بلوت امهاتکم، شما اجنه بودید در رحم مادرهاتون، پنهان بودید، موجودات مخفی بودید در اونجا و بعد آرام آرام رشدتون دادون آوردون در اونجا. معنای جن یعنی موجود ناپیدا و جمعی از نویسندگان که من جمله یادم اون کتاب محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری که نو باید شناس، این نویسنده در ضمن این آیه و یا سوره جن که میرسه شرح مخصوصی داره که در اون که میگه جن و این مانند انسانهای وحشی و متمدن هست. جن افرادی رو ایشان میگه اون انسانهایی بودن که تو بیابونها زندگی میکردن، از این سو به اون سو کوچ میکردن، در شهرها نبودن، همه جای ساکن نبودن. اینجور افراد رو که ما از اونها امروز تعبیر به اون خونها به وحشی میکنیم ایشان میگه مقصود از جن اونها هستن و این اون انسانهایی هستن که دارای انسان تو شهرها هستن، تو دهات هستن، یک جا مسکن دارن و با دیگران سر و کار دارن. این چیز افراد هست. حالا این بحثیست که مربوط به حرف امروز ما که آیا این مطلب یا این مطلب، این طرفی حرفی داره، این طرفی حرفی داره، که این دو باید در یک فرصت بیشتر و بهتر در رسید. عرض من فقط بیان اصل مسئله بود و طرح اصل احتمال بدون این که بخوام در اصل بحث وارد بشم. اون چه که من میخوام بهش تکیه بکنم این کلمه است. در این آیه قرآن هدف خلقت انسان را عبادت معرفی میکنه. اینجاست که باید یه مقداری بیشتر دقیق شد. عبادت چیه؟ و عبادت از دیدگاه اسلام کدامه که وقتی قرآن مجید در این آیه داره صحبت میکنه هدف آفرینش انسان به عبادت معرفی میکنه؟ شاید از دیدگاه اکثر افراد وقتی این مسئله مورد پرسش و سؤال قرار بگیره اینجوری میگن که یعنی ما جن و انس را نیافریدیم مگر برای عبادت، یعنی فقط خوندن نماز، گفتن ذکر و این سری عباداتی که معمول است و متعارف، اونم غالبا متأسفانه محتوا نداره و نشر و از داخل پوسیده و خالیه، غالبا از میکنم نه همش. ولی آیا واقعا اون جایی که قرآن هدف آفرینش انسان را عبادت معرفی میکنه، مقصود همه. یعنی ما بشر را آفریدیم فقط به خاطر عبادت به این مفهوم، یا ما عبادت در اسلام یک مفهوم وسیع تری داریم. ما برای اینکه به دست بیاریم عبادت کدامه، این بحث رو به طور سلسله وار دقت بفرمایید تا ببینیم چه نتیجه‌ای ازش به دست میاریم. برای اینکه بدونیم عبادت در اسلام چیه، معنای عبادت غالبا یعنی میگن پرستش، در حالی که معنای پرستش نیست به این مفهوم متعارف. عبادت از ماده عبد و عبودیت، عبد کسی رو میگن که نسبت به مولا فرمان برداره، یعنی فرمان او را، دستور او را و اون چه که او امر میکنه اطاعت میکنه. عبادت کردن یعنی فرمان برداری کردن، مطیع خدا بودن. ما بندگان را، انس را و جن را آفریدیم برای اون چه در برابر ما فرمان برداری کنن و فرمانهای ما را اطاعت کنن. عبادت به معنای پرستش به صورت متعارف نیست، فقط یک معنای وسیع‌تری داره و اون عبارت از فرمانبرداری کردن، مطیع بودن، حالت عبودیت داشتن، همانطوری که عبدها نسبت به مولاها در گذشته اینجوری بودن. با این ترتیب باید ببینیم که عبادت خدا چیه؟ حالا که عبادت به معنای فرمان برداری کردنه، فرمانهای خدا چیه؟ آیا فرمان خدا تنها مسئله خوندن نماز و روزه و گرفتن روزه و این سری مسائل عبادی فقط اینها جواب، فقط اینها نیست. اسلام عبادت رو از زوایای خانه و مسجد و مجامع مذهبی به معنای متعارف بیرون کشیده، یعنی فقط جایگاهش اونجا نیست، عبادت رو کشونده در کوچه، در بازار، پشت کلاس درس، پشت میز کار، کنار اون دیل کشاورزی که داره به زمین میزنه، و یا اون دست کارگری که مشغول کار و کوشش و فعالیته، و یا انسانی که به خاطر هدفهای انسانی در کاوش در باره اسرار زمین و آسمان است، نه به خاطر هدفهای سیاسی که غالبا امروز تعریف میشه. وقتی مسئله که عبادت در اسلام مطرحه، یعنی فرمان برداری کردن خدا، ظاهراً باید ببینیم فرمانهای خدا چیست، چه چیزهایی است که خدا گفته انجام بدی و چه چیزهایی است که خدا گفته انجام ندادی. اونی که خدا گفته انجام بدی اگر انجام بدی و اونایی که گفته نکنی اگر نکنی، این عبادت خداست، فرمان برداری خداست و اطاعت اوامر خداست. درست؟ حالا فرمانهای خدا چیه؟ این بحث رو اگر موفق شدیم انشاءالله تفصیلش رو در بحث نبوت، اونجایی که راه و رسم انبیا رو مشخص میکنیم کدامه، او اگر موفق شدیم اونجا تفصیل شرح میکنیم. حالا خیلی فشرده عرض میکنم، این قرآن در برابر ما، ببینیم راههای خدا که انبیا معرفی میکردن چه راههایی، تمام اینها عبادت. تحصیل علم و دانش عبادت است. جواب، یکی از مهمترین عبادات در اسلام تحصیل علم و دانشه. و اهمیت این مطلب، یعنی آگاهی پیدا کردن و بعد به جامعه آگاهی دادن. اونجایی که میگیم عالم و بحث عالم پیش میاد، محور علم و عالم اینه، چون همه چیز بعد عرض میکنیم باید در راه پیشرفت جامعه و تکامل جامعه چه از نظر مادی و چه از نظر معنوی باشه. تحصیل علم و دانش یکی از بهترین انواع عبادات در اسلام. برای اثبات این آیات علامات الله که اگر ما بخواییم تفصیلاً بحث رو وارد بشیم، به قول معروف مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد. اشاره از می کنم و به صورت تلگرافی رد میشیم. آیونی که اینجا هستن غالباً به عنوان سرنخ میتونن این مسائل رو بعد خودشون در قرآن دونه دونه آیات رو ببینن، بررسی کنن و رو مطالعه کنن و کار کنن. تحصیل علم و دانش در اسلام عبادت ماده علم، علما، ارزش علم، انسانهای آگاه و با مسئولیت. چون آگاهی اگر برای انسان مسئولیت نیاره و موجب دیداری شخص عالم نشه، در مرحله اول و بعد دیداری دادن به جامعه، اون علم وزر و وبال طبق مدارک اسلامی. علم و دانش اهمیتش تا اینجا که اینو همه دیدیم که وقتی میاد از امام یا پیغمبر اکرم دقیقا الان یادم بیست سوال میکنه شد که من اگر یک ساعت از عمرم باقی مونده، یه مقداری از عمرم باقی مونده، فرضاً مطمئن بشم که من یک ساعت، دو ساعت، چند ساعت دیگر، چند لحظه دیگر زنده میمونم، چه کاری از همه بهتره که انجام بدم؟ از قالب ما سوال بکنم چی میگیم؟ بلی معصوم پیغمبر یا امام علیه السلام می فرمایان تحصیل دانش و علم در آگاهی خود در همون لحظه بیان، بلکه آگاهی که کنارش عمل باشه. در اون لحظه آخر به تحصیل دانش و علم دارن توصیه می کنن. تحصیل علم و دانش یکی از مهمترین عبادات در اسلام. کسب و کار و کوشش، البته کار مشروع، و میدونید اونجایی که بحث کار مطرح باشه بر سطح به طور کلی تقسیم میشه، یا کار تولیدی و یا کارهای خدماتی و یا کارهای فرهنگی و ایدئولوژیکی. چون اگر کار تنها کار تولیدی باشه، شاید یک قسمت عمده کسانی که مسئول کارن، چه در زمینه‌های علمی و فرهنگی و چه در زمینه‌های خدماتی، اینا رو باید جزء استثمارگران به حساب بیاریم. کار یا کار تولیدی یا کار خدماتی و یا کارهای فرهنگی و ایدئولوژیک. و البته اینم فرضاش محفوظ، ارزش هم از دیدگاه اسلام به وسیله کار تولید می شود. و این خودش یک بحثیه که اگر دنباله این سری بحث ها ادامه پیدا کرد انشاءالله رسیدیم به مباحث اقتصاد، اونجا تفصیل مطالب رو عرض خواهیم. کار و کوشش یکی از عبادات مهم در اسلام. در این زمینه با مدارک، روایات، آیات، اینا ما تا الله که اینا را اگر بخواد آدم جمع‌بندی بکنه، هر کدامشون در تعداد زیادی از مجلدات و کتاب ها باید منتشر بشه، مدارکی که در این زمینه ها. پس کار یکی از
انواع مهم عبادات در اسلام است. بنابراین عبادت و اسلام از طریق تشویق به علم و دانش کشونده تا پشت میز درس در داخل دانشکده ها و دانشگاه ها و دبستان ها و دبیرستانه ها و همه که مقامی حوزه ها و غیر حوزه ها اونجایی که تکرار می کنم تحصیل علم و دانش در مسیر خدمت به انسان ها باشد نه نابودی انسان ها. چون علم اگر در دست انسان های ناپاک بیفتد هرگز علیه خلق ستم دیده و علیه انسان های محروم. امروز اونچه که جبارون رو نیرومند کرده علی رغم کمی تعداد اونها علم و قدرتی که و شمشیر برنده‌ای که علم دست اونها داده است به صورت وسائل مدرن روز و اشتغالشم نیرومندی اقتصادی اونها. پس کار و کوشش علم خدمت عبادت و عبادت و اسلام کشنده به مزرعه ها داخل کارگاه ها کارخونه ها اونجا هم مرکز عبادت اسلامه. یک کارگاه رو اگر در مسیر خدمت به خلق و جامعه و اسلام باشه میتونیم بالاش بنویسیم یک عبادتگاه، چون که یه مرکز علمی و فرهنگی را چه علوم اسلامی و چه علوم روز که در خدمت جامعه باشد همان اینها رو میتونیم بنویسیم اینا عبادتگاه و این افراد هم مسئول عبادت هست. بعد عبادت در اسلام کوشیدن برای خدمت به مردم و دیگران، خدمت به دیگران ارزش عبادیش تا کجا؟ آیا میتونن به روایاتی که در زمینه قضاء حوائج وارد شده، کافی نقل کرده، بهار نقل کرده، وسائل نقل کرده مراجعه کنن؟ کافی اگه به اصول کافی مراجعه بفرماین ارزش خدمت به خلق تا کجاست و ارزش کوشش کردن برای جامعه تا چه حد است؟ خدمت به جامعه و مردم. اینها و امثال این سری مسائل. بعد بریم جلوتر، مبارزه با ظلم و ستم یکی از دستورالعمل‌های بزرگ انبیا بوده که تمام مکاتب آسمانی روی اون با تمام صراحت تکیه کردن و شعارهایی که در این زمینه در قرآن وجود داره، شعاری که بر اثر این شعار افراد فوق‌العاده‌ای در اسلام پرورش پیدا کرده بودن و می کنن، اینقدر زیاده و عجیبه که از حساب یکی و دو و ده بیرونه. از نهج البلاغه، از مدارک و احادیث و روایات، از آیات شریفه قرآن در این زمینه یکی از راه‌هایی که خداوند مشخص کرده و فرمان‌هایی که خدا داده چیه؟ مسئله مبارزه با ظلم و ستم. و یکی از بدترین انواع خیانت‌ها در این زمینه سازش با ستم و ستمکار. اینا رو درست به قصد فرمایی تا معنای عبادت در این آیه مشخص بشه. معنای ظلم و ظالم و کمک به اونها و اعانت به اونها تا کجا در اسلام مضمومه، اینقدر مطلب دارای اهمیته که ما اگر بخواییم باز در این زمینه بحث کنیم سخن خیلی به درازه خواهد بشه. ولی یکی کراعت میکنم در جریان حضرت رضا علیه السلام شنیدید این واقعه رو که وقتی مأمون حضرت رو میاره فشار میاره که شما بیا و بعد از من مسئله جانشینی از من رو بپذیر، چرا آورده، برای چی، هدف چی بوده، اینا نیاز به تحلیل بیشتری داره. برای اولم این قسمت اونجایی که حضرت چی میگه، چه مطالبی رو در میان میگذاره، بعد خواب اینجا میرسه که میگه اگر این جهت رو باید بپذیرم و مجبورم میکنی به این شرط میپذیرم که در هیچ کاری در کشور تو مداخله نکنم، نه کسی رو عدل کنم، نه کسی رو نفت کنم، نه در هیچ کاری مداخله کنم. این رو همه یه تواریخ نوشتن. این سوال پیش میاد چرا حضرت این جمله رو گفتن، چرا به اونها این حرف گفته بشود که در زاویه فکرشون این سخن استعمار جا گرفته که همیشه دین از سیاست جداست. و اصولا چون حضرت رضا رهبر دینی بودن، نباید در مسائل مملکتی و کارهای سیاسی کشور مداخله بکنن. اینه، این که میدونید نیست، این که میدونید نیست. تو همین زیارت جامعه خطاب به ائمه میخونیم ما و ساست العباد، شما در مکتب سیاست رهبران این مکتب هستید. اصلا پیغمبر اسلام آمده، با حکومت آمده و حکومت رو در دست گرفته و ائمه علیهم السلام سزاوار این کار بودن. مال اونها بود که بعد در خط مشی ائمه تا لوند صحبت میکنیم اگر موفق بشه. مسئله این نیست، مسئله این است که مأمون از نظر این کار رو بکنه. این کار اصلا مال حضرته. مسئله اینه، مسئله اینه که یه نظامی که در رأس این نظام مأمون قرار داره، یه سیستم حکومتی فاسد و استثماری و ضد خدا و ضد خلق در جامعه وجود داشت. اون وقت در این شرایط حضرت میاد یه گوشه این حکومت رو بگیره. مداخله کردن در کارها معناش امضا کردن این نظام و این سیستمه، در حالی که سیستم ضد خدا و ضد مردم و ضد منافع خدایی و ضد منافع جامعه است. چون اینجوره، ولو اگر حضرت مداخله میکرد آوانس هایی هم معمول بهش میداد، آوانس بهش میداد اگر همکاری میکرد. آوانسش هم فقط این نبود که فقط سلامی اگر بکنی یک جواب متواضعانه بهش بده. اگر آمانس میخواد معمول بده به حضرت رضا علیه السلام، آمانسش به این کیفیت نبود اجازه بده یک سال سرز بفرمایید که به حد بره، منت هم برش بگذاره خیلی، یا فرض بفرمایید بگذاره در یه مسجدی رو در اختیارش بگذاره که اونجا نماز بخونه حضرت. این آمانسهاش نبود، آمانسهای زیادی بهش میداد. اگر حضرت این کار رو میکرد، این چه بسا افراد اشخاص انسانهای از یک سرائط دردناک و سختی نجات پیدا می کردن و خیلی از این مشکلات از روی شانه خیلی ها برداشته می شد. درسته؟ ولی عمل امام حجت می ده حمایت از یک سیستم و نظام معنی